مثل حس غریبی، واسه مرغای مهاجر یا مثل نگاه آخر وقت رفتن مسافر. یه ستاره توی برکه، یه درخشش روی شبنم، با عبوره یه سپیده گم شدیم آروم و نم نم. واسه بودن دوباره خاطر خیلی زیاده، ولی تقدیر من و تو مثل برگای تو باده. چهل کلاخ شد، من و تو غریبه موندیم، هر کشیدیم و نموندیم، دل تقدیر و سوزوندیم. یک کلاخ چهل کلاخ شد، من و تو غریبه موندیم، هر کشیدیم و نموندیم، دل تقدیر و سوزوندیم.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم میان برنامه زبان مادری رو بشنوید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان مادری.
پذیرش یعنی نگاه کلنگر، یعنی اینکه هیچ آدمی نیست که دارای یک سلسله ویژگی‌های دستچین شده باشه و هر کسی و هر عاملی در این دنیا مشخصاً میتونه حالت‌های دیگری رو هم از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم داشته باشه. پذیرش یعنی اینکه ما در ارتباط با هر آدمی که قرار می‌گیریم ضرورتاً اون آدم دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و خصایل و خصایص هست که اون آدم رو شکل داده. حالا گرچه ممکنه بعضی از ویژگی‌های رفتاریش مورد پسند ما واقع نشه، اما واقعیت اینه که این همینه که هست. ما سه نوع دیدگاه داریم. یه دیدگاه منفی نگر داریم، یه دیدگاه مثبت نگر داریم، یه دیدگاه واقع نگر داریم. دیدگاه منفی نگر اون نظرات غالبی و پیش داوری ها رو میتونیم توی بحث برخی از تفکرات و تصورات منفی جای بدیم. تصور مثبت هم که یعنی این که آدم هر کاری داره انجام میده، یعنی فرد روبروی ما یا در ارتباطی که قرار گرفتیم، فرد متعامل ما، هر اتفاقی داره ازش سر میزنه با نگاه مثبته. یه نگاه هم داریم، نگاه واقع نگر. ما نمیخوایم بگیم همه نگاه ها باید نگاه مثبت باشه، اما با این واقعیت روبرو بشیم که هر آدمی ممکنه اگر دفعه قبل هم رفتاری انجام داده که به زعم ما رفتار مثبت نبوده، شاید این مرحله به دنبال این باشه که بتونه اتفاق بهتری رو تولید بکنه و به دنبال این باشه که بتونه با یک نگاه واقع بینانه ما به سمت طرف مقابلمون نگاه کنیم. حداقل لااقل واقع نگر باشیم، اگر هم مثبت نگر باشیم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
این رادیو فرهنگ که شما میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه‌ها و ما تا ساعت 14 در این بخش با شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های متنوع که امیدوارم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. دوم فصل پاییز رو سپری می‌کنیم با خیابان‌های رنگارنگ و پوشیده از برگ‌های زیبا و پیش‌بینی آب و هوا هم در این روزها متفاوته، یعنی واقعاً قابل پیش‌بینی نیست. برای هر کدوم از ما که صبح از خونه بیرون میایم هوا سرده، کم کم ولرم میشه، یه مقداری معمولی و گرم میشه حتی. بنابراین لازمه که مواظب خودمون باشیم. پیشبینی شاید اینه که هوا صافه، گاهی همراه با ابر، گاهی همراه با باران و متنوع. در هر صورت آرزو میکنم همه لحظه های زندگیتون مثل آفتاب گرم، مثل سایه دلنشین، مثل باران بخشنده، مثل رؤیا شیرین و مثل پرنده آزاد و رها باشه. روزتون شاد، پر انرژی و مملو از امید. اما در هر شرایط آب و هوایی، صاف، آفتابی، نیمه ابری، بارانی، زمان داره به سرعت میگذره. بعضی ها اعتقاد دارن چه ایده بدی بوده این دایره ای ساختن ساعتها. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست، اما ساعت بعضی وقتا دروغ میگه. زمان دور یک دایره نمیچرخه، زمان بر روی خط مستقیم داره با سرعت میره و هیچ وقت بر نمیگرده. ایده ساختن ساعت به شکل دایره شاید ایده فریبکارانه ای بوده. ساعت خوب و صادق ساعت شنیه که هر لحظه به تو یادآور میشه که اون دانه‌ای که افتاد دیگه بر نمیگرده. این قافله عمر عجب میگذرد، پس دریابیم لحظه ها رو با هم بودن رو، مهر و عاطفه ورزیدن و دوست داشتن همدیگر. صبحتون بخیر همراهان گرامی، خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید و همراه ما هستید. ما هم تلاش میکنیم لحظه ها و دقایق و ساعاتی رو ایجاد بکنیم برای شما که درخور و شایسته شما بزرگواران و مخاطبان همیشگی رادیو فرهنگ. انشاءالله که همراه ما خواهید بود تا پایان این بخش. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده افق پیشرفت باشید.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
رهبر معظم انقلاب در مورد پیشرفت میگویند: به راستی پیشرفت ناشی از چیست؟ ناشی از تلاش عناصر مؤمن با شوق و با همت است. عناصری که در هر جایی باشند محیط خود را ماندگار و مستحکم و غیر قابل تصرف و مایه افتخار برای ملت می سازند. امروز جوانان مؤمن و فعال ما، دلهای پرشوق ما، پیشرفت‌های روزافزون ما از 10 سال و 15 سال پیش بیشتر است، چون عناصر کارآمد نظام بیشترند. جوانان تحصیل کرده و کارآمدترند. امروز حرف اصلی من به شما عزیزان و همه ملت ایران این است که به هیچ فردی، به هیچ ملتی و به هیچ جمعیتی از خزانه الهی هیچ چیز نمیدهند مگر با تلاش و کوشش. ملت‌های تنبل و بیحال از افتخارات ملی نصیبی نخواهند برد. مجموعه های بی همت و بیکاره به شایستگی های بزرگ دست نخواهند یافت. افرادی که نخواهند تلاش کنند و زحمت بکشند در بازار معنویت و در سودای عشق و ایمان و تقوا و فضایل معنوی بی نصیب می مانند. در دنیای مادی هم اینطور است. یعنی ملت هایی که کار کنند، فکر کنند، ابتکار کنند، سختی ها را تحمل کنند، به امکانات مادی و رفاه و پیشرفت خواهند رسید. و در میدان معنویات هم اینگونه است. ملت هایی که تلاش کنند، مجاهدت کنند، ایثار کنند و از کار و فداکاری نترسند، خدای متعال با آنها همه چیز خواهد داد.
ایران سال هاست که در تکاپوی توسعه به سر میبره. الگوهای مختلفی هم مطرح شده. توسعه غرب‌گرا، توسعه بر اساس نگاه به شرق، توسعه چند بعدی، توسعه تک‌محوری. یه بار آمدیم و گفتیم در یک محصول باید نمونه باشیم و اون محصول به همه جهان صادر کنیم، یعنی شیوه تک محصولی. یه بار دیگه گفتیم که باید خودکفا باشیم. یه بار راهی بینابین رو انتخاب کردیم. به هر حال ایران سال هاست که در تکاپوی توسعه است، توسعه متوازن. نقد و بررسی راه های نرفته به ما کمک میکنه تا راه آینده رو بهتر ترسیم کنیم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم با برنامه افق پیشرفت. در این برنامه در خدمت جناب علی آبادی هستیم و قصد داریم از حضورشون استفاده کنیم پیرامون مباحث فرهنگی، من جمله بحث تکنولوژی و تأثیر تکنولوژی در فرایند فرهنگی. تکنولوژی چطوری میتونه در پیوستگی فرهنگا کمک کنه؟ تکنولوژی به چه صورت میتونه گسست فرهنگی یا انشقاق فرهنگی ایجاد کنه؟ اینها مباحثی هستش که قابل بحث هست و میشه به این موضوعات بیشتر پرداخت. یه ویژگی جالب مهمان برنامه ما این هستش که آقای علی‌آبادی تجربه حضور در خارج از کشور داشتن، فراتر از مرزهای ایران رو در واقع در نور دیدن و از نزدیک با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف جوامع ارتباط داشتن، برخورد داشتن و میتونن به عنوان یک ایرانی مقیم خارج از کشور کانال ارتباطی داشته باشن و در واقع حلقه ارتباطی باشن بین بینش و اندیشه که در خارج از مرزهای ما وجود داره و در داخل کشور. خب من مقدمه خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، از این فرصت استفاده میکنم خدمت مهمان گرانقدر جناب علی آبادی سلام عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب علی آبادی. تکنولوژی چگونه میتونه کمک حال باشه برای توسعه فرهنگی یک جامعه، من جمله جامعه ایران؟
بله، البته هدف از تکنولوژی، هدف از استفاده از تکنولوژی همین هستش که بتونه ما و جوامع مختلف بتونه استفاده بهینه بکنه از حضور تکنولوژی. ببینید تکنولوژی باید به عنوان یه ابزار استفاده بشه، نه به عنوان یک پروسه‌ای که
یا هدف
یا یک هدف. تأثیر مثبتی هم طبیعتاً گذاشته و میگذاره. من میخوام این رو بگم، درسته من خیلی مستقیم و خیلی به قول معروف صریح گفتم که من نمیدونم بعضی موقع آیا ما به تکنولوژی خدمت میکنیم یا تکنولوژی به ما. البته این تصمیمی هستش که ما باید بگیریم، آیا ما میخوایم بذاریم تکنولوژی به ما خدمت کنه و یا ما میخوایم به تکنولوژی خدمت بکنیم. و به هر حال تصمیم جوامع مختلف است، اشخاص مختلف است و نوع استفادهشون از تکنولوژی. کماکان که تکنولوژی تاثیر خیلی زیادی گذاشته روی روابط ما، بعضی موقع این تاثیرها تاثیرات مثبت بوده، بعضی ها منفی بوده. حالا اگه بخوایم در سطوح مختلف نگاه بکنیم، در سطح اول یا در کوچکترین جامعه‌ای که ما عضوش میشیم، اونم میشه خانواده، میتونیم بگیم بعضی موقع تصمیم یه مقدار منفی بوده.
بله.
به دلیل اینکه بین نسل‌ها فاصله گذاشته. شما نگاه بکنین، شما در محیط خانوادگی که هستین، به هر حال نسل کوچکتر یا نسل جوانتر، حالا نمیخوام خیلی کلا بگم، ولی خب ترجیحش این هستش که یا پای کامپیوتر باشه یا بازی
ساعت کامپیوتر زیادی هم در واقع با این موضوع خودشون مشغول میکنه. بله
بله بله بله، این کاملا درسته. ولی یه تاثیر دیگه‌ای که تکنولوژی داره رو ما میذاره، با اینکه ما رو متصل داره میکنه به جهان فراتر از خودمون که خیلی تاثیرات مثبتی هم میذاره، ولی ما رو کلا تنهاتر داره میکنه. ما اون ارتباط مستقیم، ارتباط عاطفی رو کمتر داریم برقرار میکنیم. اتفاقا یک مقاله بسیار جالبی بود، به مسئله مختلفی اشاره میکردن که در طیف زندگی یک انسان ما معمولا از سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی در رابطه با خاطرات خوبمون استفاده میکنیم، یا جوری که دلمون میخواد دنیا ما رو ببینه یا افراد مختلف ما رو ببینن، نه اون چیزی که واقعا هستیم.
بله.
این رو در روابط مستقیم به هر حال افراد میتونن بیشتر درک بکنن، ولی وقتی یک وسیله به اسم تکنولوژی، حالا این میتونه شبکه اجتماعی باشه یا مسئله مختلف باشه، بین دو انسان قرار میدیم، من احساس میکنم که ما قدرت یا مانو یا انعطاف داریم که بتونیم نوع دیدگاه افراد رو نسبت به خودمون تغییر بدیم. به این میگن دیجیتال فوتپرینت یا ردپای دیجیتال. اون ما هستیم که دیکته میکنیم ردپای دیجیتال ما چی خواهد بود. به عنوان مثال بگم، شما فرض کنین روزی که مثلا ناراحت باشین، نمیان عکسی از خودتون یا عکس ناراحتی رو در فیسبوک بذارین، روزی که خوشحالین با خانواده این یا مسافرت رفتین میذارین، و من شما رو نگاه بکنم میگم که اینا که همیشه داره بهشون خوش میگذره، من امروز مثلا خیلی ناراحتم، چرا من انقدر ناراحتم، چرا همه وضعشون خوبه، چرا نمیدونم همه خوشحالن ولی من ناراحتم. در حقیقت من یک نگرش خوبی نسبت به شما نداشتم. چرا؟ چون تکنولوژی باعث شد که شما بتونین فیلتر بکنین و بتونین گزینه هایی که دلتون میخواد رو به یک جامعه، حالا اون جامعه میتونه تون جامعه دوستان شما باشن، میتونه خانواده باشه، افراد دیگه باشه، نشون بدین.
بله.
پس به این دلیل این نوع تأثیرها هم به نظر من داره روی جامعه میذاره و جامعه ما هم مسئول نیستش نسبت به این نوع مسائل.
پس شما معتقد هستین که تکنولوژی هم عامل پیشبرنده مسائل فرهنگی است، هم میتونه عامل بازدارنده باشه. اما خب یه بحثی که در قالب تکنولوژی میتونه مطرح بشه، شما از شبکه‌های اجتماعی صحبت کردین و مسابقه رو مطرح کردین، این مسئله هستش که ما یه فرهنگ جهانی داریم یا جهانی شدن فرهنگ رو داریم. آیا میتونیم بگیم که تکنولوژی میتونه یک همدلی رو در فضای فرهنگ جهانی ایجاد بکنه و در واقع تمام تعاملات بشری مبتنی بر ارزش‌هایی باشه که تمام جوامع بهش معتقد هستن؟
تکنولوژی میتونه به این سرعت بده. ببینین تکنولوژی رو به یه وسیله نگاه میکنه. البته ببینین تکنولوژی باز تعریفش خیلی کلی‌تره. اگه بخوایم تکنولوژی به عنوان وسیله ارتباطی نگاه بکنیم، به عنوان شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم، میتونه به روندی که افراد در اون میخوان سهیم باشن هم کمک بکنه و هم میتونه زیانبار باشه. ولی آیا به تنهایی تکنولوژی میتونه این بار رو به دوش بگیره؟ من خیال میکنم این چندان درست نیست. من فکر میکنم به هر حال بار اصلی بر دوش جوامع هستش و ارزش های جوامع هستش، نه تکنولوژی که به عنوان یک وسیله خدمت میکنه به جوامع.
بسیار خوب. از یه بعد دیگه به موضوع نگاه کنیم، نگاهی داشته باشیم، آسیب زایی خود تکنولوژی هستش. شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، خیلی نکته ظریفی بود که تکنولوژی زمانی که در یک خانواده ایجاد میشه، خانواده هسته‌ای که پدر مادر و فرزند هست یا فرزندان هستن، اینها رو از ارتباطات عاطفی دور میکنه. یعنی حالا دختر و پسر که در فضای خونه هستن، هر کدوم با ابزارهایی که دارن، تکنولوژی که در اختیارشون هست، یک گوشی مشغول هستن و ارتباطات کلامی یا فیس تو فیس به تعبیر جوامع غربی یا در واقع اون بار عاطفی کمتر پیاده میشه. این جزو مسائل هست. یعنی یک زمانی کرسی بود، یک زمانی لامپی روشن میشد، شمی روشن میشد، پدر مادر، خانواده، پدر بزرگ همه در کنار هم بودن، به مسائل مختلف میپرداختن، مشکلات خودشون رو حل و فصل میکردن و یه همگرایی وجود داشت. اما در این قالب که شما داریم بهش میپردازین، احساس میکنیم که یک نوع واگرایی از طریق تکنولوژی در سطح خانواده ها ایجاد میشه، یعنی دور شدن و منزوی شدن، و شاهد ایجاد حتی انواع بیماری ها هم هست، بیماری های روانی در فضای تکنولوژی که در جامعه میتونه پیاده بشه در یه خانواده میتونه اعمال بشه.
کاملا این قضیه درست هستش. حالا مثال خوبیه که نگاه بکنین، شما اگه نگاه بکنین نسلای قدیم اگر میخواستن با بچه‌هاشون ارتباط مستقیم برقرار کنن، فرض کنین سر میز شام بود، مادر فرزند میگفت بچه جون مثلا پاشو بیا سر میز شام، یا مثلا برو فلان کارو بکن. ولی الان اگر همچین ارتباطی بخواد برقرار بشه، کماکان که من قول میدم، حالا شاید بخندیم به این مثال، ولی دوستانم حتما این تجربه رو داشتن، موقعی شده که حتی پدر و مادر مجبور میشن که اس ام اس فرستادن یا پیغام فرستادن با تلفن یاد بگیرن که بتونن با بچه‌شون بهتر به قول معروف
رابطه
داشته باشن. بله که اس ام اس میفرستادن، کما که در ما همین رو تجربه رو داشتیم که پدر و مادر بعد اس ام اس میفرستادن بچه جون شام حاضر کجای بالایی، مثلا پاشو بیا سر میز شام. این از یه جهت ما به این قضیه میخندیم، ولی یک جهت دیگه نشون میده تکنولوژی هم داره یه فرزند دیگه میشه در خانواده و یک جایگاهی داره پیدا میکنه در خانواده. آیا این جایگاه جایگاه صحیحی هستش، یا آیا این جایگاه جایگاهی هستش که باید ازش ترسید؟ اون رو من فکر میکنم زمان دیکته میکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب علی بودی، استفاده کردم صحبتتون. فرصت ما در این لحظه به پایان رسید. شما رو به خدای من نمیسپارم.
خدا نگهدار.
شما عزیزان شنونده رو هم به خدای من نمیسپارم. از اینکه همراه این برنامه بودین سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
دوست من کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، روز بخیر. با برنامه دوست من کتاب همراه شما هستیم. کتابی که میخوایم امروز برای شما معرفی کنیم عنوانش هست 365 شیوه خلاق در هنر و کاردستی. نویسنده این کتاب فیونا وات و مترجم هم نازنین نجفیان. همراه من باشید تا دقایقی بعد با مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. خانم نجفیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
سپاسگزارم.
من خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
ممنونم. خانم نجفیان، در خصوص کتاب 365 شیوه خلاق در هنر و کاردستی بفرمید، این کتاب با چه هدفی نوشته شده و چه ساختاری داره؟
کلا این کتاب که برای کودکان نوشته شده و همونطور که از اسمش پیداست 365 ایده خلاقانه داره که به منظور سرگرم کردن کودک در هر روز از 365 روز یک سال هست. یعنی کودک میتونه هر روز یه دونه از این کاردستی‌ها رو درست بکنه و در هر صفحه از این کتاب یک یا چند دستورالعمل هست برای درست کردن کاردستی‌های مختلف با وسایل دور ریختنی.
بله.
که توی خونه واقعا استفاده آنچنانی نداره و به درد بخور نیست، ولی کودک میتونه که سرگرم بشه و کاردستی های قشنگی رو درست کنه که توی هر دستورالعمل چند راهکار و چند تصویر هست که به کودک کمک میکنه که اون کاردستی رو به زیبایی بتونه درست بکنه.
بله.
این کتاب یک مزیت دیگه که داره اینه که نقاشی کشیدن به روش ساده رو هم به کودک آموزش میده. حالا علاوه بر کارهای دستی که کودک میتونه انجام بده، خیلی نقاشی به روش ساده هم درش آموزش داده میشه. کلن امروز بچه ها بیشتر به کامپیوتر رو میارن و این کامپیوتر خب معایبش بیشتر از محاسنش هست. بهتره که برای علاقمند کردن کودک به کتاب و کتابخوانی یه همچین کتاب‌های منتشر بشه که اون نثر ساده و روانش که بچه ها متوجه میشن و اون عکس‌ها و تصاویر زیبا و خوش رنگ و لعابی که داره بچه رو جذب میکنه. کلن من احساس میکنم که اگر این تیپ کتاب ها انتشار پیدا بکنه خیلی بچه ها بیشتر به کتاب و کتابخوانی رو میارن.
بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
روز شما بخیر. خدا
نگهدار.
کتابی که امروز برای شما معرفی کردیم، توضیحات بیشترش رو از زبان مترجم کتاب نازنین نجفیان شنیدید. امیدوارم این کتاب رو تهیه بکنید و از مطالب اون بهره ببرید. کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
و البته اعتقاد بر اینه که کتاب خوب کتابیه که مخاطب و خواننده رو به تفکر و تأمل بیشتر وادار کنه و نگاهش رو به دنیا تغییر بده، و برای همینه که میگن کتاب خوب رو چندین و چند بار بخونین تا کاملا اون نگاه عمیق و ژرف بشه. و آرزوی همیشگی گسترش و تعمیم فرهنگ مطالعه در کشور انشاءالله. خیلی ممنون دوستان. 8:57 دقیقه و 40 ثانیه. و اما نوبت میرسه به هفت کوچه. هفت کوچه‌ای که بخشی از این برنامه تنظیم شده به مدت 52 دقیقه و 29 ثانیه و اون رو به شما تقدیم میکنیم. بنابراین خواهش میکنم تماس نگیرید، پیامک راجع به هفت کوچه خیلی لازم نیست بفرستید، اما پیامک در اختیار شماست. درباره رادیو فرهنگ برنامه‌های متنوع و تقدیم می‌کنیم به شما برنامه هفت کوچه را.